دوره غربشناسی استراتژیک، جلسه سوم، بانک نوار کانون فرهنگ و اندیشه نگار، گروه مطالعات غربشناسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. عصر دوم غربشناسی یعنی عصر میتولوژیستیک یا عصر اسطوره‌گرایی و اسطوره‌گری رو به صورت اجمال و خلاصه امروز انشالله خدمت شما عزیزان سرفصل‌ها و کلیاتش رو عرض میکنم. جنوب غربی ترکیه فعلی شهری بود به نام تروا، شاهی داشت به نام پریام که حدود 50 تا فرزند داشت. دو تا پسر عمدهش، یکیش هکتور بود که به شجاعت معروف بود و نفر دوم که جوان زیبارویی بود اسمش پاریس بود. پاریس در سفری که به اسپارت در یونان داشت مورد پذیرش مردم اونجا واقع شد و حاکم وقت اسپارت یعنی منلاس رو در واقع فریفت و با همسر منلاس یعنی هلن از اسپارت فرار کرد، به تروا آمد. در تروا بعضی ها این رو نکوهش کردن که این چه کاری بود انجام دادی، ولی در مجموع کاری بود که صورت گرفته بود و یونانی ها هم به قصد اعاده حیثیت خودشون رو آماده کردن. آگاممنون برادر بزرگ منلاس از اینکه همسر برادرش رو بوده شده بود به عنوان شاه بزرگ یونانیان باید دست به اقدام می زد و با یک حرکت جدی این اعاده حیثیت رو صورت می داد. خب چاره نبود جز اینکه لشکر کشی کنن، سوار قایق‌های کشتی‌های خودشون شدن، از دریای اژه عبور کردن، به ساحل ترکیه فعلی زدن و تروا رو محاصره کردن. دو سردار بزرگشون، دو پهلوان عمده یونانی‌ها، یکی آخیلوس یا همین آشیل بود و نفر دوم اولیس. مدت‌های خیلی زیادی این جنگ طول کشید و همونطوری که میدونید در آخر سر مجبور شدند که دست به یک حیله ویژه‌ای بزنن. اولیس یکی از پهلوانان یونانی ها یک استراتژی و تاکتیکی رو اعمال کرد که یک اسب چوبی رو ساخت و این رو به عنوان ودیعه در کنار در قلعه گذاشتن و همشون برگشتن. مردم تروا احساس کردن که پیروز شدن در این محاصره سنگینی که صورت گرفته بود و حالا لازمه برن این هدیه یونانی ها رو بیارن داخل، چون دیدن که اونها دیگه از تیررس اینها دور شدن. وقتی اسب رو آوردن شب به جشن و پایکوبی پرداختن و در واقع سرمست از این پیروزی خودشون بودن به میگساری پرداختن. اون افراد از شکمه اون اسب چوبی خارج شدن اون کماندوها و در واقع از قفلت اینها استفاده کردن و همینطوری که میدونید درهای قلعه رو باز کردن. نیروهایی که با استفاده از تاریکی شب مجددن برگشته بودن اونجا رو تصرف کردن و تمام بزرگان تروا رو کشتند و خانواده هاشون رو به اسارت بردن. خب طبیعتاً بیوه پریام شاه تروا کنیز آگاممنون شد و دو دختر عمدش به هر کدومش، یکیش به اولیس یکیش هم به آشیل واگذار شد. هلن هم در واقع از دست اونها نجات پیدا کرد و به شوهرش رسید، به منلاس. خب در اون درگیری ها میدونید هکتور رو آشیل کشت، برادر بزرگتر و شجاع پاریس رو، و پاریس با استفاده از ترفندهایی که از خدایان گرفته بود یک تیری رو، تیر زهراگینی رو به پاشنه پای آشیل زد که نقطه ضعف آشیل در اون پاشنه پاش بود و این فرایند رو تا اون آخر ادامه دادند. 20 سال برگشتن آلیس به خود یونان طول کشید. در طول مسیر در دریاها با مصیبت‌های بسیار زیادی مواجه بود و خب پنلوپه همسرش که وفادار به این مونده بود به همراه فرزندش توسط اطرافیان تحت فشار بود و این باید به یک شکلی جوابگوی این مسائل می بود. بالاخره در انتها شرطی رو گذاشت برای این که هر کس خواستار ازدواج با اوس باید بتواند اون کمان ویژه اولیس رو بکشه و تیری رو به هدف بزنه که اولیس بعد از 20 سال که برگشت در هیئت گدایان در این مسابقه شرکت کرد و برنده شد و موفق شد که با کمک پسرش تمام این اطرافیانشون که چشم طمع به زندگیش و همسرش داشتن رو از میان برداره. این معروفترین و شاخصترین حماسه‌ای بود که در طول عصر میتولوژیستیک غرب سروده شده و بنیان در واقع شناخت و آگاهی ما نسبت به عصر میتولوژیستیک غرب رو شامل میشه. این شاخصترین روایت، یعنی روایتی از این شاخصتر و مشخصتر و دقیقتر نسبت به دوران اسطوره‌گری و اسطوره‌گرایی غرب ما پیدا نمی‌کنیم. اینجا باهاش مواجه بودیم پهلوانان بودن و قهرمانان، اما به موازات پهلوانان و قهرمانان ما به طور مشخص عناصر دیگه‌ای رو در عصر میتولوژیستیک می‌بینیم، هم در اسطوره‌گرایی شرق هم در اسطوره‌گری و اسطوره‌گرایی غرب. 4 طیف بازیگر و کنشگر اصلی در هر دوره اسطوره‌گری و اسطوره‌گرایی وجود داشته. طیف اول پهلوانان و قهرمانان بودند. قهرمانان و پهلوانانی که بازیگر و در واقع کنشگر نقش اول این حماسه ها و داستان ها محسوب میشن، مثل همین آخیلوس یا آشیل، مثل اولیس، مثل پنلوپه یا همین هلن، قهرمانان مرد یا زنی که در واقع نقش اول این بازی بزرگ این روایت ها هستن. در اسطوره شناسی خودمون هم همونطوری که میدونید رستم، سهراب، تهمینه و اسفندیار و چهره های این چنینی پهلوانان و قهرمانان این عرصه محسوب میشن، سیاوش، سودابه. طیف دوم خدایان هستن. خدایان در این مسیر به طور مشخص هیبت انسان دارن، شمایلشون انسانیه، چیزی ماوراء انسان نیستن، ولی در غرب شناسی به خصوص در عصر میتولوژیستیکش خدایان به 2 طیف عمده تقسیم میشن. یکی خدایانی که طبیعت و گزاره‌های طبیعی رو شامل میشن، یعنی خدای رعد و خدای برق و خدای آفتاب و خدای ماه و خدای رودخانه ها و خدای دریاها، هر کدوم از این گزاره‌ها یک خدای ویژه خاص خودش رو داشته و به موازاتش گزاره‌ها و ویژگی‌های انسانی است، مثل خدای زیبایی، خدای شر، خدای خیر، خدای اخلاق، خدای نیکی و موارد این چنینی. هر منطقه برای خودش خدایان متعددی داشته و در سطح کلان هم خداهای بزرگی رو داشتن، مثل زئوس که خدای خدایان بود. البته خود زئوس حدود 19 تا فقط خدای زئوس داشتن، یا همسرش هرا. ما در کلیت مسئله آنچه را که می‌بینیم در عصر میتولوژیستیک غرب بحث تکثر خدا هاست، یعنی بعد پلورالیزم و کثرت‌گرایی که شما امروز در غرب می‌بینید، پلورالیزم یا تکثرگرایی و کثرت در معرفت، کثرت در دین، کثرت در موقعیت اجتماعی، کثرت در علم و کثرت در شناخت انسان‌ها، این کثرت به طور مشخص در عصر میتولوژیستیک غرب همونطوری که پیدا و هویداست در خدایان اینها بیش از هر چیزی نمود داشته. هر مؤلفه و گزاره‌ای رو که نمیتونستن جنبه عینی و مادی بهش بدن، یک خدا براش میتراشیدن و اساساً ما هیچگاه در طول تاریخ غرب با وحدانیت و با توحید و با موحد بودن انسان غرب هیچ نوع گزاره نزدیک رو نمیتونیم پیدا کنیم. اساساً هیچ دلیلی، موقعیتی نمیتونید پیدا کنید. اگر قرون وسطا هم مد نظر بعضی از دوستان باشه، قرون وسطا هم در واقع عجین شدن فلسفه و کلام مسیحی و یهودی است و در اون مقطع هم همینطوری که میدونید تثلیث موضوعیت پیدا میکنه. باز اونجا موحد بودن و یک خدایی کاملا منتفی است. تثلیثی که در مسیحیت هست، پدر و پسر و روح القدس، هرچند که سه تا گزارش در مجموع در کلام مسیحی یک موضوع رو برمیتابه، اما بوی وحدانیت ازش نمیاد. خب که این هم طبیعتا ریشه در اون تلقی های ویژه اینها در عصر باستانشون داشته. خدایان عناصر قادری بودند که منشأ خیرات محسوب می شدن، یعنی اینها قادر بودند، اون توانایی ها و قدرت رو داشتن برای تأثیر گذاری بر طبیعت و گزاره های انسانی، اما به طور مشخص منشأ خیرات محسوب می شدن، یعنی خیر از اینها سر می زده. و ویژگی عمده دیگه شون هم این بودی که همواره پهلوانان و قهرمانان رو در بدترین شرایط کمک می کردن، یاری می رسوندن. این یک گزاره بسیار حساسیه. خود ما هم یکی از، حالا نه به عنوان خدا در اسطوره هامون، ولی سیمرغ یک چنین کارکردی داره، یعنی شرایطی که زال در واقع رانده شده است به خاطر اون سر و وضع و موی سفیدش و جوانه بنگش، این رو میبره در کوه قاف و تربیت میکنه. اونجا هم که در واقع رستم در برابر اسفندیار کم میاره، برای اینکه بتواند از پس اسفندیار بر بیاد، اون دستورالعمل و اون در واقع استراتژی رو بهش میده که از تیر دو شعبه استفاده کنه که بتونه به نقطه ضعف اسفندیار که همون چشمهای اسفندیار باشه فائق بیاد. این وضعیت رو ما در خدایان، در واقع در شخصیت‌های شاخص که جنبه خدایی داشتن در سایر مکاتب هم میبینیم. ما گزاره و مؤلفه تکثرگرایی خدایان رو باید جدی بر بتابیم. عنایت داشته باشید که این مؤلفه یک مؤلفه اساسی است و هیچگاه در طول 2700 تا 3000 سال گذشته قرن که ما برمیگردیم به عقب، تاریخ عصر میتولوژیستیک و اسطوره‌گرایی غرب هست، این گزاره وقتی در ذهن ما باشه و فرایندش رو در نظر بگیریم، به دوران مدرن که میرسیم بحث تکثرگرایی و پلورالیسم برامون موضوعیت جدی پیدا میکنه و شفافتر خواهد بود. البته این تکثر در الهه ها فقط مختص غرب نبوده، ما در شرق روحگرا هم این رو میبینیم، به طور مشخص در هندوئیزم همین امروز بالغ بر بیش از 3000 خدا وجود داره. حالا اونا به خدا نمیگن، الهه میگن. بیش از 3000 الهه در هندوئیزم وجود داره که هر یک از اینها نماد یک مؤلفه و مشخصه هست که پرستش میشه. در واقع یک بت پرستی بسیار کهنی استمرار داشته، الان بیش از 500 میلیون نفر فقط در کشور هند در واقع به پرستش این بت‌ها مشغول هستند و این طیف‌های اسطوره‌ای. در ایران همون موقع‌ها هم به خصوص در عصر زرتشت عمدتاً ثنویت و پرستش دو الهه موضوعیت داشته، یک الهه خیر بوده اهورمزدا و یک الهه شر، که در واقع این یک ویژگی محسوب میشه، یعنی جا داره که تبیین بشه در یک فرایند تطبیقی که در شرق، از ایران به سمت شرق و از ترکیه امروز به سمت غرب، تکثر الهه ها در حدود 3000 سال پیش و تکثر خدایان چه کار کردی داشته و چرا در این حیطه مرکزی بین این دوتا بال ما تکثر خدایان رو نمیبینیم. حتی جاهایی که بت پرستی خیلی مرسوم بوده، این بت پرستی تعداد بت ها عمدتاً در حد 10 تا 15 تا محدود میشده، کثرت این چنینی نداشته. خب آمیختگی دارن خدایان با پهلوانان و قهرمانان. به طور مشخص ما میبینیم که خیلی از پهلوانان و قهرمانان فرزندان این خدایان محسوب میشن و خدایان به یک نسبتهایی با اینها ارتباط دارن. خود آخیلوس یا آشیل مادرش یکی از الهه هاست، الهه در واقع رودخانه ها و دریا هاست. این آمیختگی در بحث اسطوره شناسی بسیار حائز اهمیته. اینها نمیتونستن جنبه ماورایی که به این قدرت‌های ماورایی داشتن میدادن، این جنبه ماورایی رو فارغ از عالم مادی ببینن. حتی خدایانشون رو هم کاملا عین انسان میدیدن و پهلوانانشون که نیروهای خارق العاده‌ای داشتن رو به نوعی منتسب میکردن به اونها. طبیعتا خواهر و برادر داشتن این الهه ها و افرادی داخلشون به بیراهه میرفت و این هم در داستان‌ها و حماسه‌های اون روز کاملا مشخصه. طیف سوم پس از طیف پهلوانان و خدایان طیف اهریمنان هست در اسطوره شناسی، در عصر میتولوژیستیک. اهریمنان در برابر خدایان اساطیری قرار میگیرن. یعنی اگر در یک گزاره شما یک چهره شاخصی به نام خدای اون مؤلفه رو دارید، همزمان در روبروش یک عنصر شری هم وجود داره که اون عنصر شر در برابر اون خدای اسطوره‌ای که منشأ خیر بود، این منشأ شر محسوب میشه. خب عمدتاً هم کارکردشون این بود که مانع عملکرد قهرمانان و پهلوانان بودن، همواره در صد راه اینها میشدن، جلوی اینها سنگ اندازی میکردن. چهره های مثل سفینکس که یک پیکری از شیر داشت و سرش همچون زنان بود، سر راه رو میگرفت و مسافرها رو میخورد. آکیدنا که باز بالا تنش همچون زن زیبایی بوده و پایین تنش یک مار بسیار طویلی بوده که بدنش رو از فلس پوشونده بود، در اعماق دریاها زندگی میکرد. اینا عمدتاً هیبت این اهریمنان آمیزه‌ای بوده از نیمتنه انسان با نیمتنه یک حیوان، در کمال زشتی، شقاوت، بیرحمی، تزویر و شرارت، که خب طبیعتاً عمدتاً خدایان و پهلوانان ائتلاف میکردن علیه این اهریمنان. و این اهریمنان یک دشمن دو وجهی داشتن، یک بخشش خدایان بود، یک بخشش قهرمانان و پهلوانان. ابتدا با ساکن پهلوانان درگیر می شدن با این اهریمنان، هرگاه که کم می آوردن و توانایی نداشتن، خدایان در این حماسه ها به کمک اینها می آمدن. طیف چهارم در اسطوره شناسی طیف قولان محسوب می شه. به اعتقاد یونانیان قبل از اینکه انسان توی زمین زندگی رو شروع کنه، این چهره هایی بودن به نام قول که این قول ها هم از انسان بلندقامت‌تر، زورمندتر، دارای دست و پاهای متعدد، بعضیشون یه دونه چشم داشتن، بعضیشون یکی دوتا دندون داشتن، اینها وجود داشتن و حضور داشتن. خدایان سپس آمدن اینها رو به بند کشیدن، اینها رو مهار کردن. در واقع اینها معارضین خداها هستن، خداهای اسطوره‌ای. خب میدونیم پدر و مادر این قولان رو در ادبیات یونانی زمین و آسمان میدونن، یعنی اورانوس به عنوان آسمان و گایا به عنوان زمین فرزندانی داشتن که عمده این فرزندان اینها قولها محسوب میشدن. شما کلمه تیتان رو شنیدید، تایتان. تیتان ها یا تایتان ها اینها چهره هایی هستند، مجموعه برادرانی هستند که فرزندان گایا به عنوان زمین و اورانوس به عنوان آسمان محسوب میشن. اعتقادات جدی داشتن. این کوه آتشفشانی اتنا، کوه اتنا رو اعتقاد داشتن که یکی از این تیتان ها به نام آنسلاد توسط خدایان به زنجیر کشیده شده در زیر این کوه، و این دودی که از دماغه این میاد بیرون، دماغه این آتش بشان در واقع تنفس این قول هست، و صدا زیر جایی که کوه آتش بشانی هست عموما صداهای فعل و انفعالای زیر زمین از سطح زمین شنیده میشه، اون صداها رو در واقع قرش اون میپنداشتن، و هرگاه که اونجا زلزله ای میامد اعتقاد داشتن که اینی حالا یه تکون خورده، یه جابجا شده اون زیر و باعث شده که زمین لرزه پیدا بشه. طبیعتاً این کارکرد رو ما متأثر از این می‌بینیم که قدرت ماورایی و بالاتر از این رو در نظر داشتن و معتقد بودن که این خدایان بودن که اینها رو به قول زنجیر کشیدن و این چنین مهار کردن. همواره منازعه این خدایان و پهلوانان از یک سو با قولان و اهریمنان در برابر اینها، از سوی دیگه منازعه عبدی بین خیر و شر تلقی شده. یعنی قولان و اهریمنان منشأ شر و قهرمانان و پهلوانان و خدایان منشأ خیر نامیده می شدن. یک منازعه میان خیر متکثر و شر کثیر. همین کنش ها و واکنش ها و همین به اصطلاح کشمکش ها بین این دو طیف روح فرهنگ عصر میتولوژیستیک رو ساخته. این روح فرهنگ رو در چی می بینیم؟ در بعد حماسیش میبینیم. یعنی روح حاکم بر این فرهنگ که حاصل این جنگ و گریزها و کشمکش هاست، اون فرهنگ رو یک فرهنگ حماسی کرده. در نتیجه همه ادبیات عصر اعصار حماسه گرایی و میتولوژی، اسطوره گرایی و میتولوژیستیک، ادبیاتی حماسی و رزمی چه در شاهنامه خود ما، چه در واقع آنچه که ایلیاد و اودیسه هومر در بنیان تمدن غرب محسوب میشه. اغلب قولان رو از مردها به صورت مردها نمادش رو مشخص میکردن و تقریبا اکثر اهریمنان رو از زنها مایه گذاشتن در ادبیات حماسی عصر میتولوژیستیک غرب، که خب طبیعتا این هم جای بررسی و ارزیابی داره. همونطوری که ما در عصر شمنگرایی ساحر بودن و جادوگری محل تلاقی دانش و قدرت و ثروت و مکنت و توجه تلقی می شد، وقتی وارد عصر اسطوره‌گرایی و میتولوژیستیک می شیم، پهلوان بودن نماد جدی قدرت محسوب می شه. اینجا دیگه تفکر و تعقل داشتن، توامانه با قدرت زور بازو بودن، یعنی و ممزوج با زور بازو بودن جنبه عینی پیدا میکنه. اولیس به عنوان یک چهره‌ای که استراتژیست هست، صاحب تفکر جدی است و راه حل گشودن قلعه تروا رو ارائه میکنه با اون اسب تروا، میبینیم که صرف نظر از ایده‌ای که میده، این ایدهش و تفکرش تحت شعاع اون شخصیت افسانه‌ایش قرار میگیره، اون شخصیت پهلوانی و زورمندش قرار میگیره. در بودن و ساحر بودن در عصر اول غرب شناسی میبینیم که زمینه ظهور و بروز داره. اون جادوگر هست که طبیب حاکم رو تبیین میکنه، قضاوت میکنه، حالا اگر قضاوتی موضوعیت داشته باشه، به اسرار غیب، حالا اون غیب منظور نه از غیبی که ما در دین ازش نام میبریم، به اون غیب آگاهی داره، به علوم و رمز و راز مسائل عمده‌ای که مد نظر اطرافیان هست، اون جماعت وحشی و بدوی احاطه داره. اینجا جای خودش رو اون شخصیت شاخص و کاریزماتیک ساحر و جادوگر جای خودش رو میده به یک چهره‌ای که در واقع پهلوان هست. فضیلت در عصر شمنگرایی رازدانی و احاطه به اون اسرار، در عصر میتولوژیستیک فضیلت زور بازو و توانمندی و اقتدار هست که تبدیل میکنه فرد رو به اسطوره. اهمیت عصر اسطوره ها رو در ابعاد دکترینالش ارزشیابی میکنیم برای امروز غرب، حتی خود شرق. بحث اسطوره ها بحث از دکترین هاست، یعنی دکترینالیسم و دکترینریسم غرب متأثر از دکترین های عصر اسطوره هاست. قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، لزوماً باید جنبه های کلی چیستی اسطوره رو به اجمال بهش بپردازیم. ما در جلسه گذشته گفتیم مؤلفه اساسی شناخته، معرفت، علم و آگاهی است. به این دلیل عصر جادوگری، عصر شمنگرایی، عصر اصالت ساحران و جادوگران عصر اول محسوب می شد که هیچ آگاهی بشر اون روز از پدیده ها نداشت. همینطوری که اشاره کردم، آتش فشان اتنا در ایتالیا رو می بینید که اون فعل و انفعالات صداها و اون زمین لرزه ها و اون دودهایی که از اونجا به اصطلاح ساطع می شه رو اینها متأثر از چه چیز می دونستن؟ متأثر از این که یک قولی اون زیر به زنجیر کشیده شده. خب شناخت نیست، یعنی شناخت علمی اینجا موضوعیت نداره. در عصر اول جادوگر هست که این شناخت نسبی رو داره، برای هر پدیده یه رمز و رازی رو جعل میکنه و مردم از اون تأثیر میگیرن، حتی برای بیماری ها. در عصر دوم یعنی عصر اسطوره ها، این عدم شناخت علمی باعث میشه که پشت هر پدیده طبیعی یا پشت هر حالت انسانی، مثل خیر و شر، مثل زیبایی، مثل نیکی، مثل اعمال بد انسان، یا نسبت به هر پدیده طبیعی مثل سیل و زلزله و رودخانه و رویش گیاهان و ماه و خورشید و ستاره ها، بیان و یک خدا ببینن. یعنی رمز و راز و پیچیدگی اون پدیده رو محدود کنن در حد یک خدا. حد معرفت بشر اینقدر جلو آمده که دیگه قائل نیست که آنچه که جادوگر و ساحر میگوید صحت دارد، بلکه خودش میاد برای هر کدوم از این گزاره‌های طبیعت و گزاره‌های انسانی یک خدا میتراشه، اون خدا رو عینی و انسانی میبینه و در مقابلش هر کجا اینها دچار نقصان و چالش میشن، به موازاتشون یک اهریمن رو و یک قول رو ترسیم میکنه. این خیلی اهمیت داره. ما توی چنین شرایطی باید بحث شناخت و بحث ناشناخته ها رو در تبیین اسطوره ها جدی بگیریم. حالا از این زاویه وقتی وارد مسئله میشیم، خود این دکترین ها یک پایه شناخت هستن. امروز وقتی ما میگیم دکترین اسپتروا در سیاست در غرب، در حقوق در غرب، در فلسفه در غرب، در جامعه شناسی غرب، اسپتروا که مبدعش استراتژیستی مثل آلیس بود، این یک دکتری نیست که بسیاری از رفتار امروز رو رقم میزنه. در فلسفه علم موضوعی رو ما میبینیم به نام متدولوژی یا روش شناسی. روش شناسی به طور عمومی یعنی این که یک روشی رو کس دیگه ابداع کرده، راهیه کس دیگه رفته، حالا ما همون رو نسخه برداری میکنیم، استفاده میکنیم. عموما هم میگیم چی؟ میگیم خوش بود گر محک تجربه آید بمیان. بعد حالا محک تجربه که اومد، یه کاری تجربه شد، بعد میگیم، اصطلاحا میگیم هنر در اینه که از تجربه دیگران استفاده کنیم، نه اینکه خودمون از نو یک مسئله رو تجربه کنیم. این خوبه ولی تا یه حدی. یعنی بنیان متدولوژی در فلسفه علم رو همین گزاره کوچک میگذاره. لذا اگر یک بار شخصی به نام اولیس موفق شده پس از سالها جنگ و گریز شیوه رخنه به درون اون قلعه رو و شیوه شکستن اون دیوار اون محاصره رو به این شکل رقم بزنه که یک اسبی رو بفرسته اینا با دست خودشون ببرنش داخل و از درون شکم اون اسب کماندوهای اینها خارج بشن و اون قلعه رو فتح کنن، این میتواند مبنای قرار بگیره به عنوان یک روش که در جاهای دیگه هم استفاده بشه. خب امروز از راه دور یک بار یک کسی رو ترور میکنن مثلا، یک بار هم یک بسته رو برای این میفرستن، طرف این بسته رو توسط پست، یعنی ابزار ترور این فرد، اون بسته که براش میاد، اون بسته پستی رو میاره وارد در دفتر کارش، در منزلش بسته رو باز میکنه، هنگام باز کردن اون بسته فرض کنید این منفجر میشه. این دکترین تاکتیکی متأثر و مبتنی بر همون دکترین سطح استراتژیکی اسب ترواست. همین در هفته‌های اخیر هم که بحث سیاه زخم در آمریکا مطرح بود، توسط بسته‌های پستی می‌فرستادن دیگه این نامه‌ها رو. این روش‌ها مبتنی بر اون روش‌هاست. حتی اگر کسی که این مسئله رو اساساً با این دکترین آشنا نباشه، ولی این در فرهنگ به صورت یک فرهنگ شده، یعنی جا افتاده. این که شما یک موقعی برای انهدام و انحلال یک ملت، یک تمدن، یک فرهنگ یا کشتن یک فرد از این روش میتونید استفاده کنید. این روش ها وقتی یک بار دو بار برای یک ملت یا برای یک فرد موضوعیت پیدا کرد و تبیین شد، تبدیل به فرهنگ شد، بعدن ملت های بعدی بدون اینکه بدانند از اون استفاده میکنند. یا دکترین پاشنه آشیل. شاید خیلی ها اساسا نفس حماسه ایلیاد رو ندونند، ولی به صورت عمومی در سیاست، حقوق، جامعه شناسی، در علوم نظامی و انتظامی به سادگی از کلمه پاشنه آشیل نام میبرن، یعنی کلیتی رو نام میبرن، میگن پاشنه آشیل غرب. حالا پاشنه آشیل غرب در عرصه نظامیگری چیه؟ اینی که مایل نیست تلفات بده. یعنی شما نقطه ضعف نظامیگری غرب اینی که ازش تلفات بگیرید. امروز نگاه کنید در خاک اسرائیل، در خاک فلسطین، فلسطین اشغالی، سهیونیست ها ضعفشون در اینه که دوتا کشته ازشون بگیری، دوتا کشته ازشون بگیری، با تمام توان ارتششون میان به جنگ نوجوانایی که سنگ پرتاب میکنن. هزینه های کلانی میکنن آمریکایی ها که وقتی یه جا درگیر رزم میشن حد اکثر کشته ها رو بدن، چون تمدن مادی تحمل کشته شدن رو نداره. ولی همین نقطه ضعف وقتی وارد فرض کنید جهان اسلام میشید، میبینید که در اسلام اتفاقا برای نیت و مقصود و منظوری که هست به شهادت رسیدن، کشته شدن یعنی به شهادت رسیدن، شاهد بودن. لذا نوع این عملیات انتحاری نیست، مرگ طلبانه نیست، استشهادی است. از این زاویه ببینید دو گزاره متفاوت روبروی همدیگه قرار میگیره، یعنی دو دکترین متفاوت. یک دکترینی که پاشنه آشیلی داره که اون پاشنه آشیل نقطه ضعفی داره که مرگ رو بر نمیتابه، چون اساسا تو این دنیا فکر میکنن بهترین به بهترین چیزا باید برسن، بعد از این زندگی رو به زندگی دیگه اعتقاد ندارن. خب در شناخت انسان امروز غرب که میاد آرام آرام در 350 سال گذشته میشه اومانیست، هیومانیست، یعنی انسان محور، و از تولدش تا مرگش رو هم فقط برمیتابه، نه به قبل از تولد انسان کار داره نه به بعد از مرگ انسان. انسان تو این مرحله 50-60 سالش خوب بخوره و خوب تفریح کنه و ورزش کنه و نشاط داشته باشه، به علم و آگاهی زیادی هم برسه، بعدم مرد هرچی که شد شد. این انسان طبیعتاً مایله که بیشتر زندگی کنه، لذا میبینید از اینجا از کشورهای جهان سومی کودکان و زنان رو قاچاق میکنن به غرب، اونجا قلب اینها، کلیه اینها و کبد اینها رو در میارن، به انسانهای پیر اون تمدن، زنان و مردان پیر در اون جامعه پیوند میزنن که اینا 4 روز بیشتر زنده بمونن. حاصل این هست، یعنی در واقع این دکترین ها مبنای این که امروز اومانیزم اساس مدرنیته رو در غرب تشکیل میده در شناخت این دکترین ها میگونه. یا دکترین شمشیر داموکلس که در همین حماسه ها اومده. داموکلس یک حاکم بسیار مستبدی بود، این یه مدتی رفتارش کنترل شده بود، خوب کار میکرد. ازش پرسیدن که چه اتفاقی افتاده، تو که همچین آدمی نبودی، تو همچین چهره‌ای نبودی. بالای تخت سلطنتی داموکلس یک گنبدی بود که داخل این گنبد طبیعتاً خالی است. اشاره کرد به شمشیری که بالای سرش بود. در اون شمشیر، شمشیرهای رومی بسیار سنگین و بزرگ هستند. به تار موی دم یک اسب این شمشیر آویزان شده بود و اون کسی هم که این شمشیر رو بالای سر داموکلس گذاشته بود، خود اون هم انسان یک چهره منفی محسوب میشد. اما رمز این شمشیر در این بود که اگر از یه حد به خصوصی در اداوت و شقاوتش و در رفتارش داموکلس به اصطلاح پیش روی میکرد، اون تار موی اون دم اسب پاره میشد و اون شمشیر میافتاد روی سر داموکلس. خب امروز این یک دکترینه، شما به سادگی در عرصه امور ژورنالیستی، در علوم سیاسی، در حقوق، در جامعه شناسی غرب میشنوید که شمشیر داموکلس، به سادگی میگن حزب الله لبنان در شمال فلسطین اشغالی شمشیر داموکلس جمهوری اسلامی است بر بغل گردن رژیم صهیونیستی یا بغل شاهرگ حیاتی تمدن غرب، چون تمدن غرب جوهرش در صهیونیسم خلاصه میشه و همه تمدن غرب امروز وجود داره به خاطر اینکه صهیونیسم رو حفظ کنه. یعنی تمام عرصه این تمدن تقریبا 700-800 میلیون نفری همه هیمنش در این هست که اسرائیل رو حفظ کنه. لذا میبینید به سادگی وقتی اینها میگن در یک جمله که حزب الله لبنان شمشیر داموکلس جمهوری اسلامی است در بغل شاهرگ تمدن غرب، یعنی بالای سر رژیم صهیونیستی، این گزاره براشون متأثر از یک داستان 3000 سال است، یعنی متأثر از اون هست. این دکترین ها هر کدوم معنا و مفهوم خاص خودش رو داره، عصر میتولوژیستیک این چنین میسازه استمرار حرکت و فرهنگ غرب. دکترین دیگه هم هست که قطعا شنیدید، اون هم برگ درخت زیگفرید هست. خب اگر دوستان یک داستان این چنینی رو به صورت انیمیشن و کارتون در آوردن و حتما شاید دوستان دیده باشن اون کارتون فیلم سینمایی دیو دلبر رو که هالیوود ساخته، در اون دیو دلبر اون شخصیت دیو در واقع شخصیت زیگفرید هست، پهلوان و قهرمان اسطوره‌ای نژاد ژرمن. زیگفرید شاهزاده‌ای بود که جادوگران و اهریمنان آمدن قدرت رو از پدر و مادرش گرفتن و این رو تبدیل کردن به یک دیو و یک درختچه کوتاه، یک گیاه کوتاهی رو به این دادن که این گیاه کوتاه هر از چندگاهی یک برگش می افتاد. این با افتادن هر برگ یک گام به مرحله مرگ خودش نزدیکتر می شد. نقطه ضعفش هم در این بود که باید از این درختچه مواظبت میکرد، در غیر این صورت اگر اتفاق میافتاد این برگ ها بیشتر میریخت یا این شاخه له میشد، این از بین میرفت. در واقع اینجا زمینگیر شده بود زیگفرید، نمیتونست از کنار اون درختچه فاصله بگیره مبادا نسیمی بیاد و این برگ ها رو بریزه. امروز وقتی صحبت از برگ درخت زیگفرید میشه، بیانگر شمارش معکوس برای خاتمه حیات یک فرهنگ، یک تمدن، یک فرد یا یک جامعه محسوب میشه. هرچند در این حرکت‌های اخیری که در کارهای عروسکیشون، تولیدات عروسک‌هاشون، اسباب بازی‌هاشون یا در تولیدات انیمیشن و کارتون‌هاشون، در فیلم‌های سینماییشون دارن، به نوعی دارن این تاریخ اسطوره‌هاشون رو تحریف می‌کنن. میان اودیسه 2001 رو می‌سازن، میان چهره‌های جدیدی رو تو این زمینه ارائه می‌کنن، یا آشیل‌ها و اولیس‌های جدیدی رو می‌سازن. شما تو بحث لیلیپوت، اون شهری که انسان‌های بسیار کوچولویی داره، می‌بینید که یک دفعه پلیس رو میان با یک چهره دیگه‌ای توی 200 سال گذشته در ادبیاتشون این اولیس رو وقتی می‌نویسن یک اولیس دیگه‌ایه، یعنی با اون اولیس تفاوت داره. البته این هم میره اولیس به سرزمین عجایب عظمت می‌کنه، اما یه چیز دیگه است، یعنی در واقع اون نقطه ضعفای اون اولیس رو نداره. هرچند خود همین اولیس هم با افرادی برخورد میکنه که خودش برای اونها انسان کوچولوی محسوب میشه. یا در مورد همین برگ درخت زیگفرید، در همین فیلم سینمایی انیمیشنی دیو و دلبر شما میبینید که سرانجام زیگفرید سرانجام مناسب و میمونی میشه، یعنی موفق میشه که در واقع نجات پیدا کنه و قبل از اینکه برگ آخر بیفته این از اون حالت خارج بشه و تبدیل بشه به همون شخصیت اصلی. یعنی فرجام اینها رو مثبت میکنن، پایان حیات رو بر حذف میکنن از انتهای این حماسه هاشون و امید، در واقع ترویج امید میکنن برای هم جوانان و نوجوانان خودشون در این زیرساخت فرهنگی 3000 ساله، هم این که در دیگر ملت‌ها وقتی چهره یک انسان برومند و جوان نمایش داده میشه، حالا این در برابر بیماری‌ها، در برابر خطرات و جنگ‌ها و در برابر پیری مسون هست، حالا حیات خواهد داشت. در واقع استعاره است از این که این تمدن قادر هست که خودش رو حفظ کنه. ساخت غرب امروز بسیار متأثر از این دکترین هاست. خیلی از این دکترین ها مبانی معرفتی و علمی غرب رو شامل میشن، لذا اسطوره ها رو، یعنی اون چهار عنصر اساسی، شخصیت به اصطلاح خدایان، پهلوانان و قهرمانان، اهریمنان و غولان رو در مجموع باید یک جمع‌بندی کنیم. من جلسه گذشته یک منبعی رو معرفی کردم به نام اساطیر یونان از راجر لنسلین گرین که خلاصه این قضیه است، به درد دوستانی که حداقل فرصت رو دارن برای مطالعه و نمیرسن همه منابع رو در عرصه اسطوره شناسی و دوران میتولوژیستی که غرب مطالعه کنن، منبع خوبیه. فقط از مقدمه این 3-4 گزاره عمده رو که مترجم این کتاب آورده و گزاره های مناسبی هست، اینها رو من اشاره میکنم و میگذرم که ما شناخت عمومی پیدا کنیم از مقوله خود اسطوره ها. در واقع معنای جدید میتولوژیستیک، عرصه های میتولوژیستیک رو معنای آن چیزی که نمیتواند واقعا وجود داشته باشد رقم زدن و کارکرد اسطوره ها امروز هم که البته خب بس اسطوره زنده در غرب مطرح هست، اسطوره زنده همین چهره های شاخص ورزشی، هنری، به خصوص در رشته‌های ورزشی و در رشته‌های سینمایی هست. یعنی اسطوره زنده امروز برای غرب دیکاپریوست، چهره شاخص فیلم تایتانیک، چهره شاخصی مثل رمبوست، سیلوستر استالونه، یا افرادی مثل آرنولد شوارزنگر که به عنوان قهرمان تمدن غرب، اینها در تمام خونه های یا اکثر و اغلب خونه های جهان سومی ها فرزندانشون و بچه هاشون عکس های این افراد رو روی کتاباشون دارن، تو خونه هاشون آویزون میکنن و با اینها زندگی میکنن. آرنولد شوارزنگر به عنوان یک چهره قدرتمند و مقتدر در عرصه ورزش هم میسازن برای همه، از بروسلی ها گرفته تا سوپرمن ها. سوپرمن یعنی مافوق انسان. حالا این کارتون ها قبل از انقلاب زیاد پخش میشد، به ندرت ممکنه شما عزیزان خاطرتون بیاد. زن اتمی، نمیدونم مرد اتمی، مرد 6 میلیون دلاری، حالا قیمت های مختلفی که روی این انسان ها میگذاشتن، انسان های خارق العاده ای که در واقع همون هرکول ها، مسیست ها، آشیل ها و اولیس ها بودن، به کارکرد های امروزی با سر و وضع به اصطلاح ظاهر امروزی، جیمز باند ها و عناصر این چنینی هستن که بسیار فرهیختن، خیلی اهل فکرن، خیلی مبتنی بر فکر عمل میکنن، در واقع اولیس هستن، هم استراتژی رو میدونن، هم وقتی که کت شلوارشون رو کنار میگذارن دست به اسلحه میبرن، همچنین یک سرباز مقتدر میتونن توی صحنه کارزار عمل کنن. مشهون است جامعه فرهنگی بشر امروز از وجود چنین اسطوره هایی، قیمت خیلی بالایی هم دارن. میدونید ریوالدو و رونالدو رو وقتی بزرگ میکنن برای ملت های دنیا، یک دفعه 50 میلیون دلار در سال قیمت آقای رونالدو است. امسال هم که قیمت آقای زین الدین زیدان رو باز رقم زدن برای جامعه بشری به عنوان یک فوتبالیست عمده، نزدیک 70 میلیون دلار. 70 میلیون دلار اگر به در بازار ارز خودمون بخوایم قیمت این فرد رو در یک سال درآمدش رو رقم بزنیم، 70 میلیون دلار، حالا 65 میلیون دلار، 65 میلیون دلار رو هر دلار رو 800 تومن هم حساب کنیم، ببینید چند میلیارد تومن این فرد درآمد داره. لذا میبینید در یه حد و قواره کوچکترش در جامعه خودمون امروز فوتبالیستای خودمون هستن که الگوی جوانانمون میشن. در یه حد و قواره پایین‌تر از آقای آرنولد شوارزنگر، آقای در واقع ژان کلود وان دوم که حالا توی ایران به فرانکی معروفه، یا امثال بروسلی ها و جکی چان ها، اینجا هنرپیش های دست دوم سوم خود ما که حالا مختصری خوش قیافه باشن و فیلم های این چنینی بازی کنن شاخص هستن. مدونا ها در عرصه موسیقی یا هنرپیش های زن اونها چهره های الگوی شاخص جوانان و نوجوانان دختر جوان محسوب میشن. روی کرده به استفاده از این چهره ها در عرصه فرهنگ توده‌ای، یعنی فرهنگ عوام، عوام الناس، چون ما یک فرهنگ خواص داریم که بحثشون بحث نخبگان هست، ایده ها و اندیشه ها اونجا مورد ارزیابی قرار میگیره. در یک لایه پایین‌تر بحث فرهنگ عوام رو داریم که فرهنگ عوام چهره هایی براشون تراشیده میشه که این چهره ها الگوی اونها، به عنوان الگوی اونها ملاک قرار میگیرن برای کپی برداری و تقلید در رفتار و رویه و سلوک. بهترین کارکردی که غرب برای به دنبال خودش کشوندن سایر ملت ها داره امروز، با استفاده از همون مؤلفه حماسی و رزمی عصر میتولوژیستیک خودش، ساختن چنین پهلوانانی است. به همون نسبت که امروز شما ممکنه از دیدن فیلم های این چنینی لذت ببرید و استفاده کنید، خواندن به اصطلاح ایلیاد و اودیسه هومر هم که مشهون از این گزاره های حماسی و اسطوره‌ای و ابعاد به اصطلاح تراژیک در بحث روابط بین زن و مرد هست، این حساسیت و این علاقه و لذت هم در اون آثار 2900 ساله یعنی بحث ایلیاد و اودیسه، هم در فیلم های امروزی کاملا مشهود هست. طور جدی و به طور مشخص گزاره امروزین الگوسازی و مدل سازی و شخصیت پردازی متأثر از عصر میتولوژیستیک نامیده میشه. پس اسطوره زنده هم آنچه که چیزی که نمیتواند واقعا وجود داشته باشد، هم اون اسطوره مرده، یعنی در واقع رستم که وجود نداشته، حکیم فردوسی آمده این کارو کرده، این رو ساخته. اشاره کردم در جلسه گذشته به گزارهی که مرحوم شریعتی نام میبره، میگه علی حقیقتی بر گونه اساطیر. این جزوه کوچک رو اگر دوستان فرصت کردن مطالعه کنن. مرحوم شریعتی معتقده که انسان تو طول تاریخ در شرق و غرب عالم میخواسته یه چیزی باشه، یه کسی باشه، یه قدرت ماورایی و برتری داشته باشه، نتونسته، لذا نشسته و اسطوره سازی کرده، اسطوره ها رو تو خیال خودش پرورونده، چه حالا فردوسی ما چه هومر یونانی ها. اما معتقده که علی تنها انسانی است که بر گونه اساطیر یک حقیقت محسوب میشه، یعنی هر آنچه که میخواسته باشه بوده. از این زاویه در واقع اسطوره رو این ببینیم که برابر تعریفی که از میرچیا ایلیاده اینجا میاد، میگه که چیزی که نمیتواند واقعا وجود داشته باشد. پس نه ورزشکار امروز و نه هنرپیشه امروز واقعا اونی است که باید باشد، ساخته میشه توسط رسانه ها برای ما، نه هرکول و رستم و سهراب و سیاوش و آشیل و پنلوپه عصر باستان. اسطوره واقعیت فرهنگی بقایت پیچیده است که از دیدگاه های مختلف و مکمل یکدیگر ممکن است مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. واقعیت فرهنگی بقایت پیچیده، تعریفی که از دیگر تعریف‌ها کمتر نقص دارد، زیرا گسترده تر از بقیه آنهاست این است: اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینویی از و به صلاح راوی واقعی است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. یک زمانی بوده در عصر گذشته، یه زمان شگرفی بوده، تو اون عصر همه چیز بدیهی بوده. اگر شما گفتید مثلا یک انسانی باشه نصف تنش، یک به اصطلاح اهریمنی باشه نصف تنش انسان باشه نصف تنش حیوان، تو اون عصر همه چیز امکان پذیر بوده، یعنی همه چیز بدیهی بوده. پس یک عصر شگرفه که همه چیز موضوعیت داشته باشه. توی اون عصر اسطوره نقل کننده و روایت کننده وقایع اون روز هست. این جامعه ترین تعریفیه که خب در مورد این قضیه آمده. سرگذشت قدسی و مینویی، مینوییک رو ترجمه میکنه از لاتین به غیر مادی، معنوی، آسمانی، یعنی یک روایت کننده یک امر قدسی و غیر مادی که تو اون عصر شگرفی که همه چیز میتونه بدیهی باشه. یعنی شما اگر گفتید این یک اسطوره رو ساختید، اون اسطوره برای شما قابل پذیرشه. البته من تعجب میکنم که چرا فقط به گذشته گفته میشه، امروز به سادگی پذیرفته میشه. اگر دوستان ما امروز فیلم پارک جوراسیک رو میبینن، به ندرت ممکنه که تصور کنن این فیلمه، میپذیرن. یعنی اون دایناسورها رو اینقدر طبیعی میبینن که میپذیرن. وقتی مرحوم شهید آوینی میگه سینما یک دروغ بزرگ، یک دروغی که ما میپذیریمش، ببینید میاد و واقعا ما این تروکاژها و حقه های سینمایی رو میبینیم. یه دوران تقریبا یک ساله گذشته اگه خاطرتون باشه، شبکه دو تلویزیون سینمای حرفه‌ای رو پخش میکرد، پشت صحنه خیلی از این فیلم های در واقع اکشن رو، فیلم هایی که صحنه های بسیار جلوه های ویژه شون تروکاژ سینمایی بالایی رو میبرد، میبینید که غیر واقع رو و غیر حقیقی رو چقدر راحت در قالب این حقه های سینمایی برای ما طبیعی جلوه میدادن. پس اتفاقا این هم کارکرد اسطوره‌ای داره. یعنی مبتنی بر این تعریفی که ارائه میکنه، اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی، مینوی است از به صلاح راوی واقعی است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. این زمان اولین الان هم داره تکرار میشه دوباره. دوباره ما هر آنچه که غیر واقعی باشه رو از پرده سینما و تلویزیون میبینیم و واقعی قلمداد میکنیم. شک و تردید هم درش نداریم. به بیان دیگر اسطوره حکایت میکند که چگونه از دولت سر و به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات فوق طبیعی واقعیتی، چه کل واقعیت، یعنی کیهان، یا فقط جزئی از واقعیت، یعنی جزیره‌ای، نوع نباتی خاص، سلوک و کرداری انسانی یا نهادی، پا به عرصه وجود نهاده است. یعنی وجود سازی میکنیم. اونتولوژی در فلسفه به معنی هستی شناسی نیست، به معنی هست شناسیه، به معنی موجود شناسیه. این که وجود داشته باشه شخصیت آرنولد اصلا اهمیت نداره، مهم اینه که آرنولد موجوده، قابل لمسه. این هنرپیشه من خاطرم هست که تو دهه 50 خودمون، 50 شمسی، این راننده تاکسی بود در آمریکا. چون هیکل درشتی داشت، روی به ورزش پرورش اندام آورد. سالهای قبل از انقلاب و اوایل انقلاب کتابهای پرورش اندام این فرد تو ایران ترجمه میشد و منتشر میشد. شاید هنوز هم جایی شما این کتابها رو ببینید. یه جوان خوش هیکلی بود با بازوان ستبر و سینه مرامده. خب این آدم آرام آرام به سینما کشیده شد و در سینما شد یک شخصیت اسطوره‌ای، آرنولد شوارزنگر. شما اون فیلم های ترمینیتورش رو اگه خاطرتون باشه، فیلم پارادیتور و دیگران، ببینید پا به عرصه وجود نهاده است. چه چیزی؟ به بیان دیگر اسطوره، اینجا اون اسطوره رو میگیم مثلا آقای آرنولد، حکایت از آن میکند که چگونه از دولت سر و برکت کارهای نمایان و برجسته این موجود مافوق طبیعی واقعیتی، این واقعیت حالا چه جز چه کل، پا به عرصه وجود نهاده است. الان برای ما واقعیت این پهلوانان و قهرمانان اسطوره‌ای غرب برای ما یک واقعیت عینی شده. چهره مثل مایکل جکسون که بالاخره معلوم نشد مرد یا زن، سه بار تغییر هویت جنسیت داده، امروز این وقتی وارد مثلا پراگ میشه 8 جوان خودکشی میکنن از فرط محبت و علاقه به این آدم داره. 1989 وقتی وارد ژاپن شد، توی ژاپن بخش عمده از بیمارستان هاشون به خاطر اینکه دخترها و پسرها یا بیهوش شدن یا خودشون رو زدن، از بس در حد افراطی شیفته این آدم شده بودن. امروز در جامعه خودمون هم همین شیفتگی نسبت به این انسان موضوعیت داره. در یک ویدیو کلیپ 10 دقیقه ای که این آدم یک موسیقی مکانیکی رو اجرا میکنه، چون نوع رقصش رقص مکانیکی است در موسیقی جاز، شما میبینید که عواملی که شرکت کننده هستن، تیتراژ بعد از ویدیو کلیپ های این رو ببینید، اون عواملی که استفاده شدن چند برابر یک عناصری هستن که یک فیلم سینمایی رو میسازن. شخصیت افسانه ای که برای این فرد ساختن، در یکی از ویدیو کلیپ هاش خود همین مایکل جکسون رو گریم گرفتن در هیبت یک انسان 50-60 ساله چاق. همه وقتی ایستادن منتظر اینن که مایکل جکسون بیاد، این در واقع توی اون مضمون اون کلیپ اعتراض میکنه، یعنی که حالا شما منتظر کی هستید؟ مگر حالا این کیه؟ بعد اون بچه ها و اون زن ها و مرد ها از سر تعجب و تغییر بهش نگاه میکنن و این بدون اینکه خودش بخواد آرام آرام شروع میکنه همون رقص ریتمیک مکانیکی مایکل جکسون رو ارائه کردن، بدون اینکه اراده داشته باشه ها، بی اراده در همون اعتراضی که انجام داده در مقابل دیدگان همه اینهایی که حالا بهش اعتراض دارن، بعد دستاش شروع میکنه تکون خوردن، پاهاش تکون میخوره و بعد که خوب این فرد خورد شد شخصیتش در این اعتراضی که کرده، حالا اون در باز میشه و مایکل جکسون میاد. تصاویری که در غرب از حضرت مسیح و حضرت مریم میکشند شما اون تصاویر دیدید، یک حاله ای از نور دور سر این بزرگواران ترسیم میکنن نقاشان اینها، و وقتی که مایکل جکسون از اون در میاد بیرون از پشت سرش یک نور پردازی صورت گرفته، همون حاله نور. این حرکت های ریز و نمادین در صورت عادیش برای ما یک موسیقیه، عنوان مبتذل همینجا روش میگذاریم، ولی زمانی عمق این مسئله مشخص میشه که میبینیم هر کجا شوروی که فروپاشید در تمام میادین مرکزی شهرهای کشورهای جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق، هر کجا مجسمه لنین رو پایین آوردن، مجسمه و تندیس عظیم مایکل جکسون رو بالا بردن. یعنی اسطوره سازی در غرب امروز متأثر از نگرش های اسطوره شناختی 2700 تا 3000 سال گذشته غرب است. بسیار بسیار زیاد این گزاره ها امروز استفاده میشه. من اگر عنوان خدایان اینها رو برای شما مثال بزنم، شما خیلی از اینها رو امروز روی بسیاری از بخش های غرب میبینید. برای نمونه خب خدایان یونانی بعدن زمانی که امپراتوری روم موضوعیت پیدا کرد اینها تبدیل شد، اسماشون رو شما الان دو وجهی میشناسید. فرزند هراکلس رو که به زبان یونانی هراکلس نامیده میشد، به زبان لاتین میگن هرکولس. این هرکولس یا همین هرکول، خب امروز میبینید هواپیمای C-130 اسمش هرکول هست، هرکولس، هواپیمای C-130 هرکولس. یا آفرودیته، این آفرودیته همون است که در یونان، در رومی، در لاتین بهش میگن ونوس، که عنوان یکی از شبکه‌های تلویزیونی گسترده غربی هم هست، ونوس رو زیاد شنیدید. یا آرتمیس، که این آرتمیس اسم الان در غرب اسم دختر هاست، اکثر ناوهاشون به اسم آرتمیسه. نیروی دریایی خود ما هم یک ناوی داره به نام آرتمیس که در زبان لاتینش میشه دیانا، همون دایانا. آتنا که در یونانی میشه مینروا، در لاتینش میشه مینروا. یا ولکان، در زبان لاتین ولکان یعنی خدای آتش. یکی از پیشرفته ترین توپ ها و مسلسل های غربی ها روی ناو هاشون هست، امروز به نام ولکان هست، که این عنوان در یونانیش میشه هفایستوس. هرمس هست که در لاتینش میشه مرکوری، مرکوری رو شنیدید. یا آرس هست که اینجا میشه مارس، پیشرفته ترین تجهیزات قواسی غربی ها مارس نامیده میشه که شرکت های بزرگشون. یا چهره های مثل پوزیدون، که این پوزیدون یکی از موشک های قاره پیمای آمریکایی است. پوزیدون در زبان لاتین میشه نپتون. نپتون رو شما یکی از سیاره های منظومه شمسی میشناسید، که یکی از سیاره هایی که یخ گرفته است، یعنی مملو از یخ است. زئوس، یکی از خدایان بزرگشون رو شما در لاتین به عنوان جوپیتر میشناسید. یا خدای خورشید رو در یونانی هلیوس یا در واقع در لاتین سول یا همون چیزی که در انگلیسی سان نامیده میشه و مواردی از این دست. گزاره های بسیار زیادی است، نه تنها در عینی سازی اون اسطوره ها برای شناخت غرب امروز اون اسطوره های دیروز رو با هیبت و شمایل جدید کپی سازی میکنن، بلکه همون عناوین و مفاهیم رو هم در واقع با بار فرهنگی که داره اصرار دارن که باشه. شما روی هواپیمای F-14، یک موشک اساساً ویژگی هواپیمای F-14 به دلیل داشتن یک موشک پیشرفته به نام فونیکس، فونیکس عنوان یکی از همین چهره های افسانه‌ای اینهاست. فقط نه اینکه روی تسلیحاتشون باشه، اصلا کلمه فونیکس اسم یکی از شهرهای جنوب آمریکاست. لذا نقش و کارکرد بسیار بسیار بالایی دارن، هم بار فرهنگی دارن برای اینها هم بار تمدنی. میگه مهمترین کارکرد اسطوره عبارت است از کشف و آفتابی کردن سرمشق‌های نمونه‌وار. سرمشق اینجا به معنی پارادایم میاد، پارادایم‌های نمونه‌وار که از اونها دکترین‌ها در میاد. عبارت است از کشف و آفتابی کردن سرمشق‌های نمونه‌وار همه آیین‌ها و فعالیت‌های معنادار آدمی، از تغذیه و زناشویی گرفته تا کار و تربیت و هنر و فرزانگی، که این جمله رو از یه چهره شاخصی به نام میرشا ایلیاده، کتاب میرشا ایلیاده ترجمه شده خوشبختانه بسیاریش در اینجا دوستان میتونن استفاده کنن. این من این رو از بحث کتاب چشم‌اندازهای اسطوره میرشا ایلیاده که سال 1362 اینجا ترجمه شد آورده. امروزه تکنولوژیست ها یا همین فنکشناسان در تقلید از طبیعت و موجودات زنده برای حل مسائل پیچیده فنی مدل سازی میکنن. روش مدل سازی را میتوان به نوعی استقرا در منطق تشبیه کرد و اشاره میکنه که مدل سازی امروزی، خیلی از این مدل سازی در تکنولوژی و فن بود، در تاکتیک و استراتژی مدل سازی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر همین گزاره های عصر اسطوره هاست. اسطوره را نیز میتوان یک استقرا یا یک مدل و مثال کلی از اجزای شناخته و منتخب دانست که به آیین نیز در میآید. آیین یکی از معنی هایی که در زبان فارسی مقابل کلمه داکترین در زبان یونانی گذاشته شده. یعنی اسطوره را نیز میتوان یک استقرا با یک مدل و مثال کلی از اجزای شناخته و منتخبی دانست که به آیین نیز در میآید. چرا من اینقدر روی این اصرار دارم؟ به دلیل اینکه آنچه که شما از یک علم میآموزید یا میخوانید لب مطلبش و ذاتیاتش دکترین های اون علمه. اگر شما فیزیکدانید، شیمیدانید، الهیات میخونید، جامعه شناسی میخونید، سیاست میخونید، طب میخونید، اون چیزهایی رو که میخونید بیشتر از همه براتون اهمیت داره و باید یاد بگیرید که بتونید به اون تو اون عرصه عمل کنید، دکترین های اون علمه و خصوص هست. و ببینید تو ذاتیات دکترین های همه علوم مشخص معتقدن خودشون که اسطوره ها مدل هایی هستن که اونها رو برای اینها میسازن و اون آیین ها رو رقم میزنن. انسانی که هوشمندانه، انسان اون روز که هوشمندانه اما با تجربه کم، با رنج و تعب از عصر نوسنگی میگذرد، جهان پیچیده پیرامون خود را حیرت زده و آزمندانه همچون کسی که میل پرواز دارد مینگرد، او همه اجزا را به دقت نمیتواند بشناسد. بحث شناسایی و شناخته اپیستمو. بناگزیر مدل و مثال در سر می پروراند، یعنی شروع میکنه اسطوره سازی، بدانها تمسک می جوید و مراسم قربان می گذارد و افتان و خیزان باعث و یاور می طلبد و به سوی علم، حالا اینجا قید توحید آورده که من برش نقد دارم، به سوی علم و توحید ره می پوید، چون این حرکت اسطوره‌ای هیچ وقت به توحید نیل نمی کنه. مدل ها را تخریب و به جای آنها مدل های نو و کارآمدتر بنا می کند و جالب است که همواره انسان به پیش می رود و معقول تر و اجتماعی تر و قوی تر می گردد. یکی از دلیل این که امروز معقول تر، عقلانی تر، قوی تر و اجتماعی تر هست انسان امروزی، به خصوص انسان غربی، کارکردش در همین به اصطلاح اسطوره پردازی هاش بوده. این همه نشانه آن است که تصورات اولیه او گرچه درجه بالایی از ابهام را داشته اما هرگز خالی از فایده نبوده است. اساطیر را باید به مصابه پاره‌ای از تاریخ فکر و مرحله‌ای از مراحل سیر و سلوک بشر مطالعه کرد. اساطیر موجود در هر قلمرو فرهنگی کلید درک مسائل فلسفی خاص آن قلمرو نیز هست. مثلا مسل افلاطون به عنوان یک دکترین و اومانیسم همین انسانگرایی کنونی غرب لااقل قسمتی از ریشه خود را بر اساطیر به ویژه بر اساطیر یونان استوار کرده است. در کلیت مسئله، شناخت عصر میتولوژیستیک غرب و حتی شرق به قدری ما رو کمک میکنه، چون ما میراثدار اون تاریخ گذشتمون هستیم. غربی ها هم میراثدار تاریخ گذشتشون هستن. نمیشه غرب شناسی کرد یا شرق شناسی کرد ولی گزاره های اسطوره‌ای آثار میتولوژیستیک هر تمدن رو نشناخت. و در این مقدمه محدودی که در این جلسه ما خدمت شما عزیزان ارائه کردیم، به طور کلی سرفصل هایی بود که اگر دوستی مایل بود با دوران میتولوژیستیک غرب آشنا بشه، چه با اون منابعی که جلسه گذشته معرفی کردم، یعنی ایلیاد و اودیسه هومر، یا همین منبع محدود، و برای چون شما فرصت مطالعه هم ندارید منبع خوبیه، به زبان فارسی هم کتابای زیادی در شناخت اساطیر یونان منتشر شده. اینها شما رو خیلی خوب کمک میکنه که اون موارد رو بشناسید. اگر این زیر ساخت ها رو خوب بشناسیم و جلو بیایم در غرب شناسی، وقتی به غرب امروز میرسیم تلقیمون نزدیکتر و شفافتر هست. همینطوری که خود ما رو اگر کسی بخواد بشناسه از بیرون از جامعه اسلامی و جامعه ایرانی، حتما باید بره معنویت ما، زردشتیگری ما و پیشینه تاریخی ما رو بشناسه. حتی اگر توسط کسی حماسه سرایی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم شیعی زبان، شیعی مسلک و فارسی زبان، این موارد نوشته شده باشه، باید بیاد. خب اگر وقتی تهمینه، وقتی رستم وارد منطقه توران میشه و در منطقه توران قصد ازدواج با تهمینه رو داره، اون وقت شب میرن در به در میگردن، کاهنی رو پیدا میکنن میارن که اینها رو عقد کنه، در واقع اون اصراری که حکیم طوس بر شرعی کردن این ازدواج داره، ریشه در تلقی‌های شیعی این فرده. یعنی گزاره ها حکومت میکنه بر ساز و کار فرهنگی ما و همچنین فرهنگ یونانی ها. از این جهت خب شناخت عصر میتولوژیستیک بسیار بسیار مهمه. اون دوتا کتاب رو عرض کردم، خیلی خب شیرین و روان هست، هم بحث ایلیاد هومر هم اودیسه هومر. ترجمهش به حدود 40-50 سال پیش برمیگرده، حدود 40 سال قبل برمیگرده، ولی همچنان امروزیست و جواب میده. این هم منبع دیگه. در مورد جلسه گذشته تو بحث شمنگرایی و شامانیزم، یک منبع خیلی خوب توی کشور هست، جلد اول یک دوره 5 جلدی از شناخت عرفان محض. این ربطی به عرفان اسلامی نداره دوستان، ما همونطوری که عقلانیت و فلسفه غرب رو جدای از اسلام باید تبیین کنیم، عرفان شرق رو هم جدای از آنچه که عرفان اسلامی تلقی میشه باید ارزیابی کنیم. عرفان گناستیسیزم، مایستیسیزم، نوشته مهندس جلال الدین آشتیانی، جلد اولش بخش اولش در مورد شامانیزم کلن. این جلد در مورد بحث شمنگرایی است، چون ذات شمنگرایی از سیبری و مناطق استپ‌های قفقاز و اینها آمده، به سمت شرق رفته به سمت غرب. برای شناخت بنیان تمدن شرق و غرب شناخت عصر شمنگرایی مناسب هست، این منبع مناسبی ارزیابی میشه. بعد هم که برای عصر دوم یعنی عصر اسطوره ها، یک زمینه ذهنی آماده دوستان با این موارد اگر پیدا کنند، انشالله ما جلسه آینده دوران طبیعت گرایی یا عصر ناتورالیستیک تمدن غرب رو آغاز میکنیم که بتونیم آرام آرام یک شناخت نسبی از غرب پیدا کنیم. خب به تبع روش عمومی ما، حالا باید یک سوال مطرح کنیم که کارخواسته خود ما بشه، نیازم نیست دوستان پاسخ بدن، به خودشون وقتی رجوع کنن کفایت میکنه. من خودم وقتی به عصر اسطوره های غرب یا شرق میرسم و مطالعه میکنم و مطلبی رو تدریس میکنم، به این همواره فکر میکنم از دو بخش. یکی این که نگاه میکنم ببینم که چقدر در درون خودم راغب و مایل هستم که به اسطوره تبدیل بشم. یعنی آیا این همچنان در ما هست؟ آیا دوست نداشتیم یک ورزشکار قهار، یک هنرپیشه مشهور، یک چهره‌ای که افسانه‌ای بشیم و حالت اسطوره پیدا کنیم؟ آیا این در درون من هست؟ هر قدر که این در درون من از غلظت بالایی برخورداره، روی کرده من و برگشت من به انسان 2700 سال پیش از نظر شخصیت فرهنگی، این بیشتر شفاف میشه. چند درصد هر کدوم از ما در خلوت خودمون بیاندیشیم که ما پس از گذشت 3000 سال از دوران اسطوره ها و 1000 سال از دورانی که شاهنامه نوشته شده، آیا باز هم مایلیم که سیاوش باشیم، سودابه باشیم، رستم باشیم، تهمینه باشیم، اسفندیار باشیم، کیکاووس باشیم، هرکول و پنلوپه و هلن و آشیل و دیگران باشیم؟ چقدر این موضوعیت داره؟ این سوال اوله. و سوال دوم، در خودشناسی ما طبیعتاً ما من عرف نفسه فقط عرف رب، از خودشناسی است که به خودشناسی میرسیم، به تعبیر پیامبر جلیل القدر اسلام. در خودشناسی خودمون یک سنجش کلی کنیم. همیشه من خودم دغدغم بوده، به نتیجه قطعی هم نرسیدم، اما از نظر کیفی و کمی سنجش کنیم، ببینیم که خدایان ریز و درشتی که پیرامون خودمون قائلیم، یعنی یک نیروهای، حالا درسته برای ما دیگه مسئله رعد و برق حل شده است، آفتاب و منظومه شمسی و بحث کهکشان ها حل شده است، بحث زمین لرزه حل شده است، نسبت اقیانوس ها و رودخانه ها، بحث چگونگی باران آمدن، عواملی مثل خیر و شر، ویژگی ها مثل زیبایی شناسی، مثل شر شناسی، تمام اینها برای ما امروز طبیعتاً تبیین علمی شده. اما بعضی گزاره هست که ما همچنان در خودشناسی خودمون، علیرغم که حالا ما ادعا میکنیم موحد هستیم، به یک خدای واحد اعتقاد داریم، ولی من یه موقعی نگاه میکنم میبینم ما ده‌ها و صدها خدا برای خودمون قائلیم. یعنی خدایان جزئی رو میشناسیم، مثل خدای پول، مثل خدای پارتی و رابطه. من توکل نمیکنم در این که مشکلم حل بشه و مسیر زندگیم تغییر کنه، حتما آویزون به یک پارتی، به یک عنصر رابطه میشم تا اون مشکلم مرتفع بشه. به همین نسبت در پیرامون خودمون ما چقدر خدا داریم. انسان اون روز عوامل و پدیده های پیرامونی و یا درونی خودش رو وقتی نمیتونست تبیین کنه به خداها متوسل میشد، خدایان میتراشید، حالا یه کسی بت میتراشید میپرستیدش، یه کسی اینها رو جنبه اسطوره‌ای بهشون میداد. اینجا هم به همین نسبت ما خدایانی که حلال مشکلات ما هستن، این خدایان هر تعداد باشن، وقتی رو کاغذ میاریمشون 1, 2, 3, 4 میکنیم، درصد شرک ما معلوم میشه. ما هر کدوم به یک درصدی مشرکیم، 100% موحد نیستیم. هر قدر در پرسش در بسلا پاسخ به این سوال دقیق باشیم، درجه قلزتی که بسلا برمون مشخص میشه، اون درجه قلزت توکل ماست، چقدر ما به خدا متوکلیم. حضرت حافظ رحمت الله علیه میفرماید تکیه بر تقوا و دانش، طریقت عرفانه، در مقابل حقیقت که فلسفه است، تبیین حقیقت، و در مقابل شریعت که به فقه برمیگرده، فقه شریعت، طریقت عرفان و حقیقت فلسفه است. میگه تکیه در تقوا و دانش در طریقت کافری است، کفر. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. ما حتی خود تقوا رو هم خدا میدونیم، یعنی به نوعی بهش توسل پیدا میکنیم از باب تزویر چه بسا، و در محورهای دیگه هم دانش رو خدا میدونیم، مدرک رو کارساز و حلال میدونیم. همه اینها زمینه های کفر و شرک محسوب میشن از این دید. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. نسبت بین توکل با نسبت بین این شرکی که در چیدن این خداهای متعدد داریم، اگر تبیین بشه در خودشناسی ما موفق شده که گام مهمی رو برداریم. آیا ما مایلیم که اسطوره بشیم؟ مایلیم بشینیم و آنچرا که مایلیم باشیم در خیال بپرورونیم، یا این که نه تلاش کنیم بهش برسیم، یا اساسا اگر بهش برسیم چه طرفی رو برمیبندیم؟ در واقع من اگر شدم یک اسطوره چه اتفاقی میفته؟ که حالا اگر نشدم این اتفاق میخواد به قول معروف از من این موهبت سلب بشه. و به همون نسبت هم در خودشناسی بحث درک این خدایان ریز و درشتی که حالا ما شاید به تمسخر به انسان 2700 سال گذشته و 3000 سال گذشته یونانی ها میگیم که اینها خدایان متعدد داشتن، آیا ما امروز پس از گذشته 3000 سال ما هم قائل به خدایان متعدد نیستیم؟ ولی در 17 رکعت نمازمون به وحدانیت خدا شهادت میدیم، ولی در عمل به این شرک متعدد. خب من وقتم تمام هست، بحثم رو هم اینجا خاتمه میدم. فقط این گزاره ها و مواردی که مطرح شد دوستان سرفصل های این بحث هاست. در این کلاس ها طبیعتا ما هر موضوع رو یک جلسه بهش میپردازیم، فقط میرسیم در سیر مطالعاتی مقدماتش رو بگیم، شما با کلیتش آشنا بشید. اگر دوستی مایل بود که عمیق‌تر تو این زمینه مطالعه کنه میتونه از این منابع استفاده کنه، اگر هم نه که طبیعتاً برای شناخت غرب‌شناسی در حد این دوره خود همین مطالب جلسه برای این عزیزان کفایت میکنه. در این مختصر فرصتی که باقی مونده اگر سوالی ابهامی هست بفرمایید، من پاسخ میدم. یک صلوات خط کنید. جانم این بسیار گزاره و نکته مهمیه. ذات فلسفیه آنچه که امروز نسبی گرایی در غرب نامیده میشه، یعنی مطلق گرایی نفی شده است در غرب، این ذاتش در همین مسئله است که همه چیز رو تو غرب نسبی میبینن از گذشته به اصطلاح 3000 سالشون به این سو. هیچ وقت به مسئله مطلق مؤمن نبودن، حتی در عصر قرون وسطا. در قرون وسطا هم متأثر از به اصطلاح روی کرده دینیشون یک موقعهایی و اتفاقا فرارشون پس از عصر روشنگری از دین، یکی از زمینه‌هاش بازگشت به همون نسبیگری بود. نسبیگری و نسبی‌انگاری به خصوص در منطقه کارل پوپر توی 50 سال گذشته خیلی پررنگ‌تر شده. اما در کلیت قضیه یؤمنون بالغیب موضوعیت نداره در تمدن غرب. غیبی رو نمیتونن بر بتابن. لذا اگر چیزی رو هم مینوئیک به تعبیری که اشاره کرده، یعنی ماورایی و غیبی و آسمانی میدونن، اشاره کردم این رو هم میارن زمین این انسانش میکنن. حتی جلسه گذشته اشاره کردیم که فرشته ها رو هم اینها آمدن یه دخترانی ترسیم کردن که دوتا بال داره، یعنی به هر چیزی تجسد انسان میبخشن، نسبیش میکنن. وقتی آوردش با متریال، با ماده مادی، حیات مادی، موجودیت و جسمیت بهش دادی، در واقع آوردش تو چارچوب مکان و زمان. حتی میدونید به اندازه جنهایی که ما در اسلام میشناسیم که قدرت تیول عرض دارن، اسطوره های غرب قدرت تیول عرض ندارن. یعنی باز مکان براشون صدق میکنه، مکان و زمان براشون موضوعیت داره. لذا از گذشته بسیار دور نسبی هستن و این نسبیگرایی امروز عالم مدرن و پست مدرن ریشه در همون نسبیگرایی اون موقع داره. هیچگاه نتونستن فارغ از زمان و مکان بیاندیشن. امروز هم اصرار دارن که اگر در فیزیک سرعت از این حد بالاتر شد ما از زمان خارج میشیم. یعنی بازم با کارکردهای پوزیتیویستی، یعنی تجربی گرایانه، توی آزمایشگاه میخوان این موارد رو به اون افقها برسن، یا امپریسیستی، یعنی با استفاده از همین پنج تا حواس. ماورای این رو طبیعتاً بر نمیتابن. لذا کاملا مقوله نسبیه. هیچگاه انسان غربی در به اصطلاح طول 3000 سال تمدن شناخته شدهش قادر نبوده که به اصطلاح عالم ماورا رو این چنین که انسان شرقی میتونه تبیین کنه. انسان شرقی هم به افراط افتاده، همه چیز رو در قالب در عرصه روحگرایی خودش از بعد به اصطلاح مادی توهی دیده و لذا روحگرایی انسان شرقی و عقلگرایی و عینیگرایی انسان غربی، این دوتا دو لبه افراط و تفریدی بودن که اگر این حد وسط اینها طی شده بود قطعا نجات بشر بیشتر رقم میخورد. ولی شما همین مسئله رو امروز هم ببینید، اون خداها و در واقع خدا که نیستن، الهه هن. اون الهه ها کاملا نسبیت دارن، همینطوری که شما اشاره کردید ضعف دارن، اشکالی ازشون سر میزنه و تکثرشون همین زئوس که حدود 19 تا زئوس دارن که خدای خدایانشون محسوب میشه، زئوس منطقه اسپارت با زئوس منطقه آتن متفاوت بوده، چون مردم اونجای مردم دیگه بودن، در واقع سر تعصبشون زئوسشون یه شمایل دیگه، یک خلقیات دیگه، یک حتی در اون عرصه هم وحدانیت ندارن، وحدت نظر ندارن، مطلق نیست زئوسشون از این جهت که یکی باشه، زئوس مردم این جزیره و این شهر با زئوس یک منطقه دیگه متفاوت هست، که خب طبیعتا شناخت همین هاست که به غرب شناسی امروز کمک میکنه. جانم بله در بحث خیر و شر
رقیب خدا محسوب میشه،
به شناخت میرسه.
مثلا توی آتیش هم هستش که حالا زبوس من میکرد انسان هست بسیدم واسه چون که اگر تا آتش برسید رقیب خودش محسوب میشه. یا موارد دیگه که هسته جایی میشه گفتش که اینها خیلی از این عهد قدیم و عهدی که الان در دستمون هستش برگرفته از همون
اگر مستقیما الان اینجوری بگیم حکم صادر کردیم، اجازه بدید ما به قرون وسطا که میرسیم یک بازخوانی از کتب عهد عتیق و عهد جدید داشته باشیم، خیلی خلاصه و اجمالی یک به سلامون سری به تورات و انجیل بزنیم، اونجا به صورت تطبیقی ببینیم میشه اینها رو تطبیق داد یا نه. یعنی با پیشفرض جلوتر اگه بریم ممکنه برای دوستانی که مطالعه تو این زمینه نداشته باشن فقط حالت حکم پیدا کنه، ولی خب طبیعتا حتما من سعی میکنم کتب عهد عتیق و عهد جدید رو در یک جلسه به صورت فشرده گزاره ها و سرفصل ها و شاخص هاشو بهش اشاره کنیم، که احیانا اگر یک چنین نتیجه ای رو هم خواستیم بهش برسیم در واقع مستند باشه و تبیین کرده باشیم. ولی یک پیوستگی داره، همواره اشاره کردیم که غرب یک ماهیت یک پارچه داره، این ماهیت یک پارچه‌اش چه در عصر شمنگرایی جادوگریش، چه در عصر اسطوره‌هاش، چه در عصر ناتورالیستیک و طبیعت گرایانش، چه در عصر عقل‌گرایی و راسیونالیسم اولیه‌اش، چه در قرون وسطا که دین اونجا به اصطلاح حکومت می‌کرد، و چه در دوران پس از رنسانس و پس از روشنگری و انقلاب صنعتی و همین عصری که عصر مدرن و پست مدرن نامیده میشه، گزاره‌ها و مؤلفه‌ها در واقع ثابته. آنچه که تغییر کرده رویه‌هاست که مختصری تغییر کرده. در واقع ماهیت غرب ذاتیاتش یکیه. شناخت اونها برای ما اهمیت داره. از این حیث حتما ان شاء الله سعی می‌کنیم اونجا اینو تبیین کنیم. جانم بله این تعریف ثابت آقای میرشایلیادی یکی از بهترین تعریفی هم که اثر شده و در مورد شرق هم صدق میکنه. بله 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 انسان قبل از ناندرتال. نه اگر به عنوان دکتر شریعتی بر اون کتابشون بر اون سخنرانیشون نگاه کنید پاسخ همین قضیه رو میده. ایشون میگن که علی حقیقتی بر گونی اساطیر، یعنی اساطیر که نمیتوانن وجود داشته باشن و اساسا اگر هم موجودن وجود ندارن. ببینید بین وجود و موجود فرق بگذاریم، بین هست و هستی فرق بگذاریم. اساطیر موجودند ولی وجود ندارن، یعنی اساسا یه چیز جعلیه، دروغه. اما علی حقیقته، مجاز هم نیست، حقیقتی بر گونه اساطیر، یعنی این اسطوره ها همه ابعاد مادی و معنوی و همه توانایی ها رو داره ولی حقیقت داره. در جایی که این اسطوره ها نیستند و نمیتوانند باشند، اگر شما بیاد شخصیت حضرت امیر رو غیر از خود حضرت امیر تبیین کنید باید یک اسطوره ساخته باشید، پهلوان و دانشمند و انسان زاهد و عابد و خانواده دار و انسان مردم دار و چه و چه و چه. اگر این رو میخواید، این چیزایی که میگید اگر غیر از حضرت علی مد نظرتون باشه میشه یک اسطوره. در عالم واقع غیر ممکنه همچین چیزی وجود داشته باشه، میشه اسطوره. اما علی حقیقتیه بر گونه همه اساطیر، یعنی واقعا وجود داشته. از این جهت عرض میکنم که تعریفی که در مورد اسطوره ها هست ثابته، اسطوره ها اساسا وجود ندارن و یک مقوله بقایت پیچیده فرهنگی هستن که ما ازشون نمیتونیم گریز کنیم. ببینید در سمبولیسم، مکتب ادبی و هنری سمبولیسم، آنچه که سمبول و نماد گرفته میشه و استفاده میشه ازش اسطوره ها هستن. شما به نمادهایی که میبینید به عنوان یک نماد از همین اسطوره ها هستن که استفاده میشن، وجود ندارن ولی استفاده میشن. در نتیجه ما در هند، در چین، در ایران، در مصر و در یونان آنچه که میبینیم اینها اسطوره‌اند، بخش عمدهشون واقعیت نداشتن و با شخصیت‌های دینی قابل مقایسه و تطبیق نیستن. یعنی چهره‌ای مثل یونس که در شکم نهنگ قرار میگیره کار کرده، این اساساً تو قالب اسطوره نمی گنجه. این که حضرت نوح 950 سال عمر کرده، این یک اگر غیر از انبیا بود میگفتیم خب مثلا این در واقع یک اسطوره میتونه اینقدر زندگی کنه. همین الان غیبت کبری حضرت حجت عجل الله تعالی فرجت الشریف عنایت دارید که این اگر با قواعد مادی بخوایم نگاه کنیم در واقع کارکرد اسطوره‌ایه، غیر ممکنه کسی اینجوری باشه، ولی میدونیم که این موضوعیت داره. لذا شخصیت‌های دینی و ماورایی رو باید از این حیطه تفکیک و تمیز ببخشیم. باز هم من اشاره میکنم به اون بحث جلسه اولم که از وسط ایران، از هول و هوش بعد از یزد به سمت شرق عالم، شرق کره زمین، و از به اصطلاح ترکیه و وسط ترکیه به سمت غرب عالم، اون بخش رو به اصطلاح روحگرا تلقی کنیم، این بخش رو عقلگرا. این حد وسط که تمام این 124 هزار تا پیغمبر در این حد وسط به اصطلاح مبعوث شدن و فلسفه ارسال رسول از بعد محیطی و جغرافیایی در این 5-6 تا کشور، یعنی از دره نیل توی مصر گرفته تا کوههای قفقاز در شمال ایران، بخشی از ایران و کشور عراق و فلسطین و لبنان و سوریه، این محدوده به اصطلاح منطقه پیامبرخیز بوده. اساساً چهره هایی که اینجا بودن بعد در واقع اسطوره‌ای آنچنانی نداشتن، چهره هایی که پیام رسان بودن، ولی در غرب و در شرق هر آنچه که میبینیم بعد اسطوره داره. خب از این که مصدع شدم ببخشید دوستان، از این هم که مجبور شدیم واژه های نامانوس غربی رو زیاد به کار ببریم و ممکنه بعضی از دوستان گرایش رشته شون انسانی نباشه و این واژه ها براشون مثلا با این واژه ها ناآشنا باشن، من مجددا معذرت میخوام. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.